اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
با درود به شما شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم و برنامه امروز یک شنبه 21 اردیبهشت 1399 برابر با 10 مه 2020 رو تقدیم شما نازنین شنوندگان میکنم. در ابتدای برنامه تأثر عمیقم رو از درگذشت ابراهیم گوکچک، هنرمند اهل ترکیه از گروه موسیقی گروپ گروم که پس از 322 روز اعتصاب قضا جانش را از دست داد. کانون نویسندگان ایران اعلام میکنه که مرگ سومین عضو گروپ گروم ابراهیم گوکچک، هنرمند اهل ترکیه پس از 322 روز اعتصاب قضا، او سومین نفر از گروه موسیقی این گروهه که طی چند هفته اخیر در جریان اعتصاب قضا و بی اعتنایی دولت ترکیه به خواستا و اعتراضاتشون جان میبازه. پیش از این هم هلن بولک و مصطفی کوچک، دو عضو دیگر این گروه موسیقی چپگرا، به همین دلایل جانشون را از دست داده بودند. اعضای گروپ یوروم با درخواستای همچون رفع ممنوعیت از کنسرت‌های گروه، بیرون آمدن نام موزیسین‌های این گروه از لیست سیاه و آزادی اعضای زندانیش، دست به حساب قضای نامحدود زده بودند. ابراهیم گوکچک 17 اردیبهشت یک روز پیش از مرگ خودش با درخواست هوادارانش و به امید اینکه وکلاش بتونن مجوز برگزاری کنسرت برای گروه یوروم رو بگیرن، به حساب قضای 322 روزه خودش پایان داد. اما به هر حال دوام نیاورد به دلیل جراحاتی که بر بدن او طی این مدت طولانی حساب قضا وارد اومده بود. ما یه بار دیگه از طریق رادیو فرهنگ تأثیر عمیقمون رو به همه جانبداران این گروه در جای جهان و در درون جامعه ترکیه بیان می‌داریم. کرونا همچنان در ایران و در صدر خبرهای کشور ماست. حرف اول رو میزنه توی خبرها، کرونا و کرونا و کرونا. در دل امپراتوری دروغ در ایران همه اطلاع رسانی ها بر پایه دروغ بنا گذاشته شد. خامنه‌ایش دروغگوه، رئیس جمهورش دروغ میگه، رئیس مجلسش دروغ میگه، رئیس قوه قضاییش هم دروغگوه، وزیر بهداشتش دروغ اندر دروغ رو به خورد مردم میده. من برانم که وقتی در کشور فسقلی و نقلی سوئد با 9 میلیون جمعیت، یعنی کمتر از جمعیت تهران بزرگ، تا به امروز بر شمار قربانیان ویروس کووید 19 تو سوئد همچنان اضافه شده و تو 24 ساعتی که پشت گذاشتیم 135 نفر جانشون از دست دادن و شمار قربانیان به 3175 نفر رسیده و توی این مدت شمار مبتلایان به این ویروس هم در مجموع به 25265 نفر رسید و خیلی دیرتر از در واقع ایران و اون چی که زمینه در واقع پیدایش این ویروس رو توی قم دیده بودن، دیرتر توی سوئد به سوئد اومد. چگونه است که در برابر جمعیت 80 میلیونی ایران آمار مرده ها توسط سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به 90 مورد فوتی روزهای گذشته امروز به 5481 نفر یا در مرز 6000 نفر نگه داشته میشه، در حالی که ما شاهدیم همزمان با بازگشایی ها و کاهش محدودیت های نظارتی و بهداشتی برای مقابله با کرونا، اخبار از موج جدید و شدید ابتلا به این ویروس تو خوزستان خبر میده. تمام ادعاها مبنی بر کاهش تاثیر این ویروس در گرمای تابستانی رو نقش بر آب کرده. این رشد ابتلا به ویروس نشان از خطری میده که موجای جدید ابتلا برای مردم پیش روه. تسلیم دولت در برابر فشار لابی های اقتصادی و لابی های نهادهای مذهبی که مداحان اهل بیت با دستمزدهای ده ها میلیونی در ماه رمضان سیرزنی و تجمعات درون تکایا و مساجد و مقابر رو بر دولت تحمیل کردن، زمین ساز پیشبرد طرح ابتلای گله‌ای رو فراهم آورده توی جامعه که میتونه به قیمت جان صدها هزار نفر از مردم کشور ما تمام بشه. ابعاد مرگ و میر تو شرایط کنونی اونچنان بالاست و آمار ارائه شده اونچنان دروغینه که دولت رسما سازمان ثبت احوال رو از انتشار گزارش مرگ و میر در سه ماهای اخیر سال گذشته منع کرد. از مباحث هفته گذشته شورای شهر تهران هم خبر آمده که تنها در تهران با توجه به آمار بهشت زهرا 13,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. به نظر میرسه که موضوع کرونا همچنان کشور رو در چنگال خودش گرفته و زمینه سایر در واقع رویدادهای طبیعی مثل زمین لرزه، سیل و مصادیقی از این نوع و موجودیت طاعونوار جمهوری اسلامی دست در دست هم به کشتار مردم و برهم زدن زندگیشون ادامه میده. کرونا در خوزستان بیداد میکنه. توصیه میشه که مردم تا اطلاع ثانوی به این استان سفر نکنن. مردانی پزشک متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری با اشاره به اینکه این روند میتونه نشانگر آماج موج دوم این بیماری باشه تصریح میکنه که در مناطقی که بیش از این مردم کمتر به کرونا مبتلا بودن و آنتیبادی حفاظت کننده ای در بدنشون وجود نداره این روند مشاهده میشه. او اظهار میداره که استان خوزستان در اسفند و فروردین ماه موارد بیماری فوق العاده پایین بوده، اما اکنون با اینکه یکی از توجیهات در مورد بیماری کرونا این بوده که با گرم شدن هوا از بین میره، ولی موضوعی که اکنون در حال رخ دادنه به ویژه توی این استان افزایش بیماری و مرگ میره که عاملی برای خستگی کادر بهداشت و درمان رو پیش روی به اصطلاح جامعه ما میذاره. او تاکید میکنه در این گفتار خودش که از مسافرت های غیر ضروری پرهیز بکنین، خودتون رو حفظ بکنین تا بتونیم این موج جدید رو پشت سر بگذاریم. تو شرایط کرونایی و بلایای طبیعی که عزم ملی برای نجات مردم بایستی در جریان باشه، تنها دستگاه های امنیتی رژیم با دقت و وسواس چندش آوری به آزار و اذیت فعالان مدنی و سیاسی اجتماعی مشغولند. دستگیری های جدید، اعزام به تبعید زندانیان، فراخوان زندانیان برای گذراندن حبس و فشار بر خانواده های زندانیان از جمله سیاست هایی که با شدت تمام ادامه داره و افشای این سیاست های سرکوبگرانه بایستی همچنان یکی از سرفصل های همه اون رسانه های جدی و مسئولی باشه که به خانه های مردم خبررسانی میکنن. پس از کاهش مختصری در مبارزات کارگران در شرایط کرونایی، امروز ما شاهد اوجگیری اعتراضات کارگران در جاهای کشور هستیم. من در وارسی که در 10 روز پشت سر گذاشته شده، 9 تا تاریخ 19 اردیبهشت رو روز شمار کارگریش مورد وارسی قرار دادم، بیش از 85 مورد اعتراض و اعتصاب رو در جاهای کشور در گروه بندی های مختلف کارگران شماره کرد. امروز میبایستی گفت که این داره همچنان حدت پیدا میکنه، به طوری که در طول هفتهی که پشت سر گذاشتیم ما شاهد پشت سر گذاشتن چندین اعتراض مکرر کارگری بودیم، از جمله کارگران کارخانه کنساتره آهن فکور صنعت در جلال آباد شهرستان زرد، کارگران آب و فاضلاب روستای خوزستان آبداران بار دیگه دست به اعتراض زدن، کارگران چودن کویر خاوران نسبت به بلاک تکلیفی معیشت خودشون به دنبال تعطیلی کارخانه برای مقابله با بیماری کرونا دست به اعتراض زدن، کارگران کارخانه آذر کنترل برای چند ماه حقوقای معوقه خودشون و همینطور نسبت به بیکاری در پی تعطیلی ناگهانی کارخانه و فروش بخشی از ماشینالات این کارخونه اعتراض کردند. گروهی از مردم استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به غارت منابع آبی دست به تجمع زدند. تعدادی از شالیکاران در اعتراض به کمی سهمیه گازوئیل تراکتورهای خودشون در مقابل بخشداری بندپی بابل تجمع کردند. رانندگان نیسان باری در شهر دامغان به دلیل شرایط بسیار بد کاری دست به اعتراض زدند و کارگران راه آهن میرجاوه به پایمالی شدن حقوق خودشون توسط شرکت ریل صنعت کاران و بیتفاوتی مدیران شرکت راه آهن جنوب شرقی اعتراض کردن. این موج اعتراضات همچنان ادامه داره، اما احضار 2 فعال شناخته شده کارگری تو شهرستان سقز طول هفته گذشته هم توی فیسبوک محمود صالحی و هم توی فیسبوک کاک عثمان اسماعیلی این خبر بازخورد پیدا کرده که محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به اماکن نیروی انتظامی اعزام شدند. این دو فعال کارگری در چهارشنبه 10 اردیبهشت از طریق تماس تلفنی به اداره اماکن نیروی انتظامی اعزام شدند. هر دو اینا از حضور تو این اداره خودداری کردند، گفتند که برگه اعزاریه رو به آدرسامون بفرستیم. علت اعزار این فعالین کارگری اعلام نشده و طی یک هفته گذشته چند فعال کارگری دیگر هم در آستانه روز جهانی کارگر اعزار و مورد بازجویی قرار گرفت. خود کاک عثمان اسماعیلی توی فیسبوکش جدا از شرح بالا بلندی که محمود صالحی هم در پست فیسبوکی خودش می‌نویسه، او در فیسبوکش اشاره می‌داره به اینکه طی یک پیامک از طرف دادگستری سقز اعلام شده که جهت ارجای پرونده من به شعبه 5 دادگاهی سقز، منم پس از دریافت پیام روز 15 اردیبهشت به این شعبه مراجعه بکنم و خودمو معرفی کنم. گفتم به قاضی که من همچنین پیامی رو دریافت کردم، میشه بگید که پرونده چیه؟ قاضی هم بعد از مطالعه پرونده گفت ارائه اطلاعات از شما و محمود صالحی شکایت داره، بعد از تحقیقات به شما خبر میدیم. منم برگشتم گفتم که تشکر میکنم برای توضیحات که دادید، هر موقع به ما خبر دادید آماده دفاعیت از پرونده هستیم. ببینید این گونه آدم ها رو در واقع احضار میکنن بدون اینکه مشخص باشه که چه کسی شکایت کرده، محور شکایت چیه و چه بچی. به هر حال این دو از رفتن خودداری کردن و همچنان خبرهای مربوط به اون در سطح شبکه‌های مجازی در دست به دست بگرد. باید به اطلاع برسونم که تو شرایطی که در واقع کرونا داره بیداد میکنه، ما شاهد این هستیم که با نیروی در واقع پرستاری در درون کشور هم با بیتوجهی در واقع جرفی رو هم. اخراج 30 نفر از پرسنل کادر درمان بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز تو شرایطی که در سایر کشورها به هر نحو ممکنی در حال تشویق و قدردانی از کادر پزشکی هستند، 30 نفر از کادر درمانی بیمارستانی در شیراز اخراج میشن و این افراد اخراج شده کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی بودند که به کاهش 50% حقوق خود تو سال جدید معترض بودند. عدم پرداخت مطالبات سال گذشته، عدم افزایش حقوق از دیگر اعتراضات این افراد اعلام شده. بر اساس گزارش ها به این پرسنل حتی اجازه حضور در محوطه بیمارستان هم داده نشده و آنها با رفتار توهین‌آمیز از فضای بیمارستان به بیرون رانده شدند. باز خبر بدم که تعداد بیماران کرونایی شهرستان لنگرود در استان گیلان دوباره دو رقمی شده و بازگشت نماز جمعه در 132 شهر هم در واقع تو سطح شبکه‌های مجازی داره دست به دست می‌گرده. تا 10 روز پیش شمار بیماران کرونایی در بیمارستان امینی شهرستان لنگرود روند رو به کاهش داشته، حتی تعداد بیماران کرونایی تک رقمی شده بود، اما در طول چند روز گذشته شمار بیماران رو به افزایش بوده و تعداد بیمارانی که روزانه به بیمارستان امینی لنگرود مراجعه میکنن دو رقمیه. دو رقمی شدن مراجعات کرونا در حالیه که از سوی دولت 132 شهر از نظر اوضاع کرونایی سفید اعلام شده و از فردا مساجد و نماز جمعه ها در مناطق مختلف کشور دوباره باز و برگزار میشه و تو استان گیلان رضوانشاه و سیاکل هم سفید اعلام شد. خب این اوضاع بلبشویه که در مقابل چشمان جامعه ما دهن باز کرد. اما لشکر بزرگ بیکاران بدون بیمه بیکاری با پاسکاری بین دو سازمان به حال خودشون رها شدن. بر اساس اطلاعات دستبندی شده از سوی وزارت کار، حدود 700,000 نفر مشمول دریافت مستمری بیکاری شناخته شدن، اما هنوز مبلغی که قرار پرداخت بشه مشخص نیست و معلوم نیست که 5,000 میلیارد تومان وعده داده شده برای این منظور چه زمانی تخصیص داده میشه. به گفته سازمان مسعود بابایی مدیر کل اشتغال وزارت کار، سازمان برنامه بودجه با توجه به محدودیت در منابع اصلاحاتی رو در نظر داره که بایستی در ستاد مقابله با کرونا اونجا مصوب بشه، ستاد ملی مقابله با کرونا. از اونجا که اعلام شده مصوبات ستاد ملی کرونا به مثابه مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود، تصمیم نهایی در خصوص مبلغی که به کارگران بابت بیمه بیکاری بایستی پرداخت بشه از سوی ستاد مقابله با کرونا مصوب و اجرایی میشه. اما معلوم نیست که پاسکاری بیکاران بین سازمان برنامه و ستاد ملی مقابله با کرونا تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه و 5,000 میلیارد تومان وعده داده شده برای این منظور کی اختصاص داده میشه. شاید دولت نظارگر احتمال شورش بیکارانه تا به سرعت سر کیسه رو شل بکنه و بدون اعتراضات گسترده بیکاران بیمه همون 700 هزار نفر هم مشمول دریافت مستمری بیکاری هم از اونها دریغ بکنه. اینا رو میگم بر پایه شاهد. خاصون که دولت بخش مهمی از منابع نهاد متولی پرداخت بیمه بیکاری یعنی سازمان تامین اجتماعی رو هم بالا کشیده، ملا خورش کرده و به هیچ کس هم تا به امروز حساب پس نداده و خودش یکی از بزرگترین بدهکاران به این سازمان کارگریه. تعهدات خودش تا به امروز انجام نداده و در عرض کمتر از 3 ماه درخواست کنندگان بیمه بیکاری حدوداً 3 برابر شدن. ضمن اینکه موضوع سونامی بیکاران تو شرایط اجتماعی جامعه ما همچنان به رقم بی‌نهایت داره میرسه. اما در رابطه با فعل انفعالاتی که توی دستگاه قضایی کشور هست و سخنگوی دستگاه قضایی هر ازگاهی میاد در واقع ابهام میآفرینه در سطح جامعه، سندیکای کارگران شرکت واحد روزانه تهران و هومه با دادن اطلاعیه‌ای که عنوانش از ابهامات در سخنان سخنگوی دستگاه قضایی در مورد ملایمت در مواجهه با اعتراضات کارگری رو در واقع پرده‌داری میکنه و همه زوایاش رو میریزه بیرون. میگه اخیراً سخنگوی دستگاه قضایی کل منت بر سر کارگران گذاشته که رئیس دستگاه قضا با کارگران دیدار کرده، مشکلاتشون رو بررسی کرده، یا اینکه 14 تن از 15 تن کارگر بازداشتی در جریان اعتراضات هپکو رو تپرار شدن. اما اینها تبلیغات دروغینن. قوه قضاییه با شدت بیشتری نسبت به گذشته در حال صدور احکام بازداشت و زندان برای کارگران و معلمانه. اون چه مشاهده میشه احکام قضایی نسبت به گذشته شدت پیدا کرده که کمتر نشده. ابتدا تعداد بسیار بیشتری از کارگران و معلمان و دانشجویان نسبت به اعتراضات مشابهشون تو سال گذشته بازداشت و پرونده سازی و احکام زندان صادر میشه براشون. بعد از مدتی طولانی و گرفتاری فرد بازداشت شده و خانواده‌اش به دلیل بازداشت موقت و تامین وثیقه و برگزاری جلسات دادگاه، بخشی از افرادی که برشون پرونده سازی شده تبرئه یا بعضن به اصطلاح عفو میشن، ولی کماکان طبق سیاق گذشته چند تن از کارگران پیشرو در هر اعتراض کارگری به بهانه‌های خود ساخته اقدام علیه امنیت ملی تأثیر از بیگانگان مشمول به اصطلاح عفو و بخشودگی قرار نمی گیرند و باید سالهای طولانی در زندان باشند، در حالی که دقیقا این افراد نیست همان دیگر همکارانشون کاری جز دفاع از حق و حقوق عامه کارگران نکردند. اما برای اینکه شمشیر تیز قضایی به معترضان نشان داده بشه اینا قربانی میشن. این اطلاعیه میافزاید در جریان اعتصابات هپکو تعداد زیادی از کارگران بازداشت شدن. برای 15 تن پرونده سازی میشه و بعد از کلی تبلیغات تلویزیونی 14 تن از کارگران تبرئه میشن، ولی 1 تن از کارگران پیشرو به بهانه اقدام علیه امنیت بایستی زندانی بشه. تو روز جهانی کارگر سال پشت سر گذاشته شده یعنی سال 98 تعداد بسیار بیشتری از کارگران و حامی کارگران شرکت کننده در تجمع مقابل مجلس به نسبت تجمعات روز جهانی کارگر تو سالهای گذشته بازداشت و برای تعداد زیادی نسبت به گذشته حبسهای طولانی مدت صادر میشه. در مورد اعتصابات هفته پم احکام زندان بلند مدت برای کارگران پیشرو و حامیان طبقه کارگر صادر میشه که پرونده مربوط به علی نجاتی و اسماعیل بخشی و محمد حنیفه رو و همینطور حامیان اونها مثل محمدی و دیگران به دفعات توی رادیوی فرهنگ از اونا صحبت به میان آمده است. و اما با وجود تبلیغات گسترده ای که گفته شده رئیس دستگاه قضا دستور داده که تا احکام صادر مشمول به اصطلاح بخشودگی قرار بگیره، چنین نشده. تو شرایط کرونا با وجود صدور بخشنامه و دستور برای آزادی زندانیان، این آزادی مشمول بسیاری از کارگران و معلمان نشده و با وجود خطرات جانی برایشون همچنان در زندان. همین وضعیت در مورد اعتصابات و اعتراضات دانشجویان هم صدق میکنه. اطلاعیه ادامه میده. سندیکای کارگران شرکت واحد روزانه تهران و هومه از دستگاه قضایی سوال میکنه چرا بر پایه ظلم علیه کارگران و معلمان و حامیان و طبقه کارگر و دانشجویان و فرودستان احکام زندان و تبعید و شلاق صادر میکنه؟ چرا کارگری که سالها در کارگاه اشتغال داشته یا معلمی که سالها در کلاس درس تدریس کرده پس از اینکه به عدم دریافت حقوقش اعتراض میکنه یه بار متهم به اقدام علیه امنیت و چه و چه و چه میشه؟ برای همگان روشنه که این اتهامات واهی و برای سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان و دانشجویان و فرودستان رفتار امروز دستگاه قضایی هم چیزی جز مدل و روش دیگری از سرکوب فرودستان نیست. احکام زندان و تبعید و شلاق برای کارگران و معلمان و دانشجویان و حامیان طبقه کارگر و فرودستان دیمای 96 آبان 98 رو محکوم میکنیم. خواهان لغو همه این احکام ناعادلانه هستیم و سرکوب فعالان کارگری و صنفی دانشجویی، در واقع گسترش فساد و فقر و ناکارآمدی مدیران نادرق رو به جامعه تحمیل خواهد کرد. متعاقب بگین این اطلاعیه توی 17 اردیبهشت اومده، چند روز پیش شوراهای صنفی دانشجویان کشور هم در محکومیت هجوم امنیتی به دانشگاه اطلاعیه پروپیمانی آوردن که این اطلاعیه در سایت رادیو فرهنگ هست. به دلیل محدودیت وقت خودم فقط به این اشاره میکنم که به نقل از ایسنا روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازداشت اخیر دانشجویان که احتمالاً به بازداشت دانشجوی دیگر شریف، علی یونسی و امیر حسین مرادی اشاره داره، اعلام میکنه که چگونگی شرح این ماجرا رو آدم نمیتونه از خرش بگذره. اما آخرین خبری که بایستی با تأثر ازش یاد بکنم، علی عجمی از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب زندگی را بدرود گفت. علی عجمی از دانشجویان مبارزی بودی که برای ایجاد یک دنیای بهتر تلاش و مبارزه می کرده، زندان و احضارها و تهدیدات رو به جان خریده و پویایی به مبارزش ادامه داده. استن تگزاس و دریاچه‌ای که بچه‌ها در اون بازی میکنن جسدش پیدا شده و علی نفس‌های آخرش رو چگونه کشیده بر هیچ کدام از ما معلوم نیست. علی عجمی انسانی برابری خواه، آزادی طلب، شریف بود. این سبزواری بی ادعا و بسیار شریف و بزرگ که سالها بی منت و ادعا، بی تفکیک گذاری و بی توجه به منش و مرام زندانی و ستم دیده و نقض حقوق بشر شده، برای هر کسی وارد عمل می شد در حد توانش می کشید. علی انسان رو به مثابه انسان دوست داشت. در گذشت او رو به خانوادهش، به دوستانش، به رفقایش، به همه آنانی که به انسان احترام می‌گذارند با تأثیر یاد می‌کنیم. شاد و سربلند باشید.